یا عوامل دیگری که در روایات داریم نسبت به تحصیل علم دین به نحو وجوب عینی و کفایی در با دو شق و صورتی که داشت شک بکنیم عینی است. حالا این خودش نکته ای بود که دیگه در اونجا باید بهش توجه داشته باشیم. نمیدونم حالا اصلا باید فکر کرد ببینیم که جایی ما داریم تحصیل یک تحصیل علمی ما جایی داشته باشیم که مثلا وجوب عبادی داشته باشه. نمیدونم چون که ما داریم اینا همه وجوب واجب توسلی هم میتونه خدا بهش ثواب بده، چیزی نیست که ثواب نده واجب توسلی. از ثواب که امر معروف نهی از منکر منتها ثواب در واجب تعبدی متقبب به قصد قربته و ریا موجب بطلانشه در واجب توسلی دیگه چی نیست، فرقش همینه. ثواب براش ذکر شده به عنوان مثل امر معروف نهی از منکر و از خونم یا دفاع مثلا. اقام نمیشه اینجوری میگن. حالا این اینجور گفته میشه گاهی در اصول. حالا این بحث هست که وقتی که آیا فرق واجب تعبدی و توسلی دو تا چی هست. یه نظر اینجوری که میگن فرقش همینه که شما فرمودید، این میگن واجب توسلی عمل بهش به ما هوه هوه ثواب نداره، ترکش عقاب داره. این چیزی که و عرض کنم که این یک نظره. نظری دیگه اینه که نه، اینجور نیست که چی باشه. واجب تعبدی، واجب توسلی مثل واجب تعبدی میشه براش جعل ثواب کرد و خدا ثواب بده. فرق این دوتا در اینه که با قصد ریا و اینها آیا باطله و بیارزشه، یا اینکه نه با قصد ریا باطل نیست بلکه عمل به تکلیف شده. این در واقع در واجب توسلی ما یه وقتی از قصد قربت میکنیم که خب هیچ معلومه ثواب داره، یه وقتی از قصد قربتی نمیشه همینجوری فعلا انجام میده، یه وقتی هست که با ریا اصلا با یک انگیزه غیر الهی انجام میگیره. این دو دیدگاه فرقش اینه که میگه در صورتی که من بدون ریا در اون صورتی که قصد چی بکنم، قصد ریا بکنم در واجب تعبدی اصلا این عمل به تکلیف نکردم، ولی اینجا عمل به تکلیف کردم. اما ثواب محل بحثه که آیا در هر سه صورت ثواب داره یا فقط در اون صورت قصد قربت ثواب داره یا در دو صورت ثواب داره، یه خود جای بحثه. خیلی هم خوب چی نشده تو اصول. تقریبا اونی که مفروض گرفته شده بیشتر همونیست که شما میفرمایید. یعنی میگم فرق واجب توسلی تعبدی در اینه که در توسلی عمل به او رافع عقابه، نه جلب من ثواب نمی کنه. توجه کردید؟ ولی این خیلی امر جا افتاده نیست. قابل جمع که هست، بله. یعنی اون قول، این قول دوم اونو نفع نمی کنه، منتها میگه که من حداقل و اکثره. فقط فرق توسلی و تعبدی در همینه که ریا و اینها موجب بطلانش میشه، کار به ثواب نداره، یا اینکه نه علاوه بر این اونم هست، حداقل و اکثر این دو قول، نه اینکه دو قول متباین باشه. یعنی یک دیدگاه اینه که از نظر ثواب واجب توسل مثل تعبدی ثواب داره، غیر از اینکه دفع عقاب میکنه ثوابم میاره، جلب ثواب میکنه. یه دیدگاه اینه که میگه نه این نیست، فقط همون اندازه فرق هست که تعبدی توسلی در قصد ریا و بطلان به ریا هست. خیلی خوب این جایی تو اصول اینا جدا بحث نشده. این یکی از اون چیزاییست که تقریبا همجور مفروض گرفته شده و ازش رد میشن میره و جایی اون وقت این سوال داره که حالا این بحث خوبی هم هست و اصول اینا چون چه نشده. ببینید جایی این سوال داره که در روایاتی که همه قبول دارن که امر معروف و نهی از منکر یا دفاع مثلا امر معروف و نهی از منکر همه قبول دارن که چی نیست، تعبدی نیست، توسلیه. توجه کردید؟ در این حال این همه روایاتی که ما داریم که ثواب میده خدا برش، آثار حالا دنیاوی جای خودش، آثار اخروی ذکر میکنه، آیا منظور اینه که این ثواب دادن فقط در صورتی است که قصد قربت بکنه، یا اینکه اگر عمل به تکلیف کرد ثواب بهش میده ولو قصد قربت هم نباشه؟ یه خود محل تأمل اون بحث همینطوره که شما میفرمایید خیلی تو ذهن ها بیشتر همینجور جا افتاده. بنابراین حالا من یه بار دیگه تکرار بکنم، بعضی میگن که فرق چیز عبادی و یعنی جایی این احتماله که حالا گاهی هم تفوعی بشه شده که فرق توسلی و تعبدی در جلب ثواب نیست، در این دو جهت مشترکه، فقط فرقش فقط در همون جریان بحث ریا و عجب و بطلان چیز به این هست که در عبادات میاد در اینجا نمیاد. از ساعت که بعضی میگن این که این فرق که همه قبول دارن، این که بحثی درش نیست، علاوه بر این بحث ثواب میگن. و اینجا یه تأمل داره، چه عیبی داره که ما بگیم که عرض کنم خداوند برای کاری ولی اون که با قصد قربت هم نباشه ولی اون کار رو یک ارزشی براش قائله و تأثیری در براش قائله که حتی قصد قربت هم نباشه موجب ثواب هست. این احتمال عقلیش منتفی نیست، کاملا معقوله این امر که توسلی هم جلب ثواب بکنه. و اینه که این امری که تا حد زیادی در اصول و اینای ما تقریبا مرتکز بیشتر اینجوری تو ذهن هاست، خیلی امر چیزی نیست، مسلمی نیست. بالاتره که نه، بالاتر و پایینتری من نمیده، طبیعتش این فرق رو داره. یعنی در ترتب اثر بر او، اثری در او ملحوظه که ترتب او نیاز به قصد قربت نداره. حالا بالایی و پایینی آره دیگه، یه نوع تفریش اینجا بشه. حالا نه، ممکنه کسی بگه اون مهمتره که بیشتر هم آفت میپذیره. چی؟ اون جهاد بوده دو نه، دفاع غیر از جهاده. جهاد مثل نماز روزه است، عبادی است. جهاد نماز روزه است، دفاع توسلی است. یعنی فقها همه میگن امر معروف و نهی از منکر و دفاع توسلی است، تقریبا این محل بحث نیست. اما جهاد یک عمل عبادی است. حالا دفاع اگر کسی میکنه از یک شهری چیزی، ولی حالا برای ریا بکنه، این ثوابش داده نمیشه، این معلوم نیست اینجور باشه. نه، خیلی به بحث برتری و فروتری نیست، شاید نباشه. طبیعت چیزا فرق میکنه. ببین نماز اصلا یک چیزی است که بدون قصد قربت اصلا هیچ اثری برش مترتب نمیشه. ولی دفاع نه، اینجوری نیست. خدا این دلیل نداره که ما بگیم اینجا ثواب هر دو جا با قصد قربت ثواب میده. نه، این طبیعتش جوری است که بدون قصد قربت هم یک تأثیری داره در چیز عرض کنم که ترتب ثواب، ولی اون با قصد قربت تأثیر داره. این امر چیزیست که حالا من میخواستم اونجا یادداشتم کرده بودم که یادم هم رفته دیگه. اینجا داریم که آیا یکی از بحث‌هایی که ذیل اونها می آوردیم این باعث باشه بوده که آیا این واجبات، شاید هم اشاره کرده باشم نمیدونم، که آیا این وجوب اجتهاد به صورت کفایی یا وجوب عرض کنم عینی تعلم احکام در حد نیاز کردید، یا اون استحباب نفسی که گفتیم در احکام هست که اون استحباب اصلا معارف دین را آدم یاد بگیره، یا استحباب نفسی داره که مقدمی هم نیست. اینا یا عرض کنم که تعبدی است یا توسلی است. اون وقت قهرن در اینجا ما باید این بحث مطرح بکنیم که تعبدی و توسلی بودن، فرق تعبدی و توسلی چیه. این دو دیدگاه وجود داره. دیدگاه رائج اینه که دو تا فرق داره. هم یک فرقش اینه که تعبدی در عبادات بحث ریا و عجب و اینها مبتلات داره و در توسلیات مبتلات نیست. یک فرق هم اینه که در اون در تعبدی توسلیات ثواب نیست الا اینکه قصد قربت بیاد، فقط رافع عقاب، ثواب نیست مگر اینکه قصد قربت بیاد. این یک دیدگاهی که دو تا فرقه. یک دیدگاه اینه که همون فرق اول فارق این دو تاست و ترتب ثواب مانعی نداره و میشه مانعی نداره، بلکه شاید عدلاً با این موافق باشه که ثواب میاد ولو قصد قربت نباشه. اون وقت ببخشید اینجا این دیدگاه دوم البته یک بحث دیگری اینجا مطرح میشه که حالا آیا چون سه صورت داریم، قصد قربت اونجایی که نه غافلانه انجام میده کار رو، اصلا قربت نه غیر قربت، اصلا بحثا برش مطرح نیست. یکی اونجایی که نه قصد دیگران میکنه، آیا در اونجایی که قصد دیگرانم بکنه ثواب داره یا اینکه فقط در دو صورت ثواب داره؟ اینم خودش سوال سومی میشه که حالا دیگه خودش و این حالا فکر نکردم خیلی زیاد. بله مولویه. ما در اونجا واجب یک استحباب نفسی داشتیم. چرا؟ استحباب همون گفتیم که اون وجوب عینی را انداختیم از مولویت. وجوب عینی که آدم هر کسی احکام شد بگیره. ولی اون وجوب کفایی که چی بکنن؟ اون حالا یادم نیست که آخرش با وجوب کفایی چی کردیم، ولی ظاهرا ولی این استحباب رو نفسیش کردیم. گفتیم یه استحباب نفسی داره، یعنی مطلوبیت داره. تحصیل فهم معارف دینی ولو به نیاز منم ارتباط نداشته باشه. ولو هیچ کس هم الان تو جامعه بهش نیاز نداشته باشه، ولی اصولا شناخت معارف دینی استحباب نفسی داره. وقت بحث مستحب نفسی هم همین میاد که استحباب هم دو جور داریم، استحباب تعبدی و توسلی. اونجا هم همین داستان میاد که استحباب توسلی آیا فقط فرقش تو همون بحث با مستحب عبادی، فرقش تو همون مبتلیت ریا اینهاست، و یا اینکه نه علاوه بر این تو ترتب ثواب هم اینجا قصد قربت میخواد. این داستانی که در وجود بود در استحباب میاد، اینی که تو اون استحباب که دیگه قطر متیقن بود که نفسیه، این بحث زنده است و جایی چی داره. حالا
در تعبدی بنابراین باید چی قصد باشه تا این قوت معنوی ایجاد بشه، ولی قصد نباشه پایین نداره
ایجاد بشه. چرا حالا تو حدی من نفی نمی کنم همینجوره، یعنی به هر حال یه غرضی شاره اینجا داره که غرض با این برآورده میشه. او هم واقعا این غرض شاره رو برآورده کرده. ظاهر خیلی جا اینه که ثواب داده میشه، اونم رو هم بکنیم مثلا روایت امر معروف نهی از منکر و ثواب ها که ذکر شده برای اینکه مال جایی است که قصد قربت بکنه، این خیلی وجهی نداره. به هر حال این فرق دوم که بین تعبدی و توسلی، حالا چه واجبات چه نفسیات گفته شده، امری است که تا حدی مورد قبول خیلی هاست، ولی من که فکر کردم سابقی وقتی نه برهانی برای این مسئله پیدا کردیم نه ظواهر بر مطابق با اوست، بلکه شاید ظواهر خلاف اونو بیشتر ظهور داشته باشه. این حالا طرحش بحث نسبتا مهمیه تو جای دیگه فکر کنم. به هر حال طرحش این بود دیگه. من دیدگاهم بیشتر مایل به همین اینه که همون فرق اول فقط وجود داره، فرق دوم وجود نداره. خب اینم حالا خودش بحث شد دیگه، حالا ولی اون که سوال جواب مطرح شد، ولی بحثی بود که با تو خود مباحث قبلی به عنوان یک جهت و مبحث دیده بشه. دیروز بحث کردیم در مورد این آیات شریفه ای که ما را دعوت به سیر و تأمل و تفکر و دقت در آیات آفاقی و یک آیم که فی انفسهم داره، یعنی دو سه آیم داره که فی انفسهم داره، آیات آفاقی و انفسی، به غرض وصول به معرفت خدا یا معاد یا عبرت‌های تاریخی و اجتماعی گرفتن. این آیات رو بررسی کردیم و چند جهت درش بحث شد. از جمله بحث دیروز ما به اینجا رسید که این آیات عرض شد که یک حکم غیری را در واقع بیان میکنن، که طبعا دیگه اون حکم غیری هم میشه یک حکم، این آیات میشه ارشاد به یک حکم غیری که عقل هم اون رو میفهمه. تازه اینجا ذل مقدمش هم یه حکم عقلی است که معرفت خدا باشه دونها. این تا اینجا رسیدیم. اون تا این گفتیم بنابراین اینا میشه واجبات غیریه که مقدم که وجوبش عقلی است دیگه، شرعی نیست و بیانات شرعی میشه ارشاد. ذل مقدمه اینها واجبات، گفتیم که واجبات تازه اونها واجبات عقلیه است. منتها اینجا ما چند واجب داریم. یکی بحث خود خداشناسی است که اون وجوب عقلی داره، معرفت الله وجوب عقلی داره. اما در مورد اون جاهایی که ما از اینها میخوایم به بحث معاد یا عرض کنم که عبرتگیری های دیگر تاریخی و اجتماعی بپردازیم، اونجاها جای سوال هست. خیلی واضح نیست که حالا اون بحث ذل مقدمش وجوب عقلی داره یا نفسی. به عبارت دیگه ما دیروز گفتیم این مقدمه که تفکر و دقت و رؤیت و نظر باشه، اینا وجوب غیری عقلی داره. اما ذل مقدمه اینها که معرفت الله و معرفت معاد، پی بردن معاد و همینجور معرفت قوانین عبرتگیری از حوادث تاریخی است، اینا آیا عقلی است یا عقلی نیست؟ در معرفت اللهش وجوب عقلی است که آدم باید خدا رو بشناسه، این بالاخره باید عقلی به ما بگه این رو. اما عرض کنم در مسئله معاد و از شبت که عبرت های دیگر گرفتن، اون الزامی نداریم که حتما بگیم عقلی است. توجه کردید که چه باشه؟ چرا؟ برای اینکه نمیدونم حالا آیا حکم مستقل عقلی ما داریم. برای من جای تأمل در وجوب معرفت قیامت و توجه به قیامت و ولو فی الجملهش، حالا جزئیاتش که عقل نمیفهمه، ولی فی الجملهش که عالم معادی داره و ما حیات دیگری داریم، شناخت این و اعتقاد به این و معرفت این مسئله آیا واجب عقلی است یا اینکه نمیتونه شرعی باشه؟ اینجا یه تأمل داره. بعید نیست که اینا بتونه بگیم که عقل مستقل درک نمیکنه. راجع کردید یک حکم مستقل عقلی ممکنه کسی بگه نیست و ما بعد از اعتقاد به قیامت و رسالت و اینها از اونها این الزام رو میگیریم که به ما گفتن برید بشناسید. راجع کردید اینجا جای تأمله. من برام قطعی نیست. یعنی همین امروز هم که اینجا اومدم به ذهنم اومد که ما دیروز میگفتیم ذل مقدمش وجوب عقلی است، مقدمم که عقلی است، روی ذل مقدمه معرفت اللهش وجوب عقلی مستقل داره. واجو کردی؟ ولی اون معرفت معاد یا عبرتگیری های دیگر تاریخی و اجتماعی، اونها معرف یک حکم عقلی ما داشته باشیم که مستقل و دیگه حکم شرعی نداشته باشیم، اینجا جای تأمل داره. یعنی به ذهن میاد که حداقلش اینه که ما میتونیم اونجا وجوب معرفت به صورت حکم مولوی داشته باشیم، لغو نیست چیز بیش یا مستلزم محظوری نیست. اینم حالا در حد نکته ایست که الان به ذهنم آمد، یعنی قبل از درس ما باید روش مدار تعمل بشه. فکر میکنم چیزی نداشته باشیم که همش وجوب مولوی اصلا نفع بشه در اینجا، احتمالاً بتونیم وجوب شرعی مولوی قائل بشیم. خب عرض که اما نکته بحث بعدی که ما اینجا داریم اینه که حالا لو سلمنا، بیایم کسی بگه که آقا ما از این آیات، اینی که آقای داوودی هم دیروز مطرح کردن، این بود که حالا کسی بیاد بگه که ما وجوب معرفت آیات الهی و قوانین عالم حاکم بر عالم و قوانین کون و حیات و تاریخ و اینها، بگیم اینها یه نوع وجوب نفسی هم داره راجو کردید و حتی وجوب یعنی وجوب نفسی مولوی هم قائل بشیم. بیایم از همه اون بحث‌های قبلی صرف نظر بکنیم، بگیم از آیات استفاده، آیات ارشادی نیست بلکه مولوی است، اون هم یه وجوب یا رجحان، حالا وجوبم نرزم، یه رجحان مولوی نفسی هم آورده که اصلا خوبه آدم بره این قوانین کون و حیات رو بشناسه و عالم رو بفهمه، نگاه بکنه، بشناسه اینها. خب بر فرض که اینجور باشه، سوالی که مطرح میشه اینه که آیا باز این یک اطلاق داره؟ یعنی شناخت اینها یا دیدن این آیات الهی، آیات و تأمل اونها با قطع نظر از اینکه هدف الهی و دینی بر اون مترتب بشه حکمی ما روش داریم؟ میگیم حکم رجحان مولوی شرعی داریم اینجا. اما این رجحان مولوی شرعی مطلقه یا اینکه نه مقیده به یک صورت خاصی است، یعنی مقیده به اونجایی است که با این انگیزه آدم تعقیب بکنه بره بفهمه یا این آثار برش مترتب بشه، حالا حداقلش اینه که با این انگیزه بره چه بکنه. بنابراین بر فرض اینکه از اون بحث ها هم بگذریم، بگیم ارشادی نیست، مولوی است، رجحان مولوی نفسی هم حتی هست، این سوال هست که آیا مطلقه یا اینکه مقیده به این است که غرض دینی و همون چی داشته باشه. باز ما عرضمون اینه که علا فرض غمزه این از اون بحث‌های قبلی و اینکه بگیم مولوی شرعی در اینجا ما رجحان داریم، باز اینها مقید است به این و معلل به اون چیزهاست، به اون اغراض و اهداف دینی است. سرش هم اینه که ما از این آیات واقعا بیش از این بخوایم که این که میگه لم یتفکروا یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، افلم یس قل انظروا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، هیچ کدام اینها یه بیانی نیست که ما بتونیم بگیم که آمده روی بحث این که برید آسمان رو بشناسید، زمین رو بشناسید، کیهان رو بشناسید، خودتون رو آیات انفسی رو بشناسید، به ما هو هو از هیچ کدام اینها بیرون نمیاد. همه جا محفوفه و معلل به ترتب اون اغراض و اهداف دینی. بنابراین ما میخوایم بگیم که اولا نتیجه که اینجا ما گرفتیم از اینا اینه که این آیات اولا یک احکام رجحانات و احکام ارشادی است به همون مقدمات عقلیه معرفت خدا و معاد و اینها، ثانیاً بر فرضیم که این رجحانهای مولوی نفسی هم باشه، باز محدد به همین قیود و مزیق به این قید ترتب اون اغراض و انگیزه های معنوی و الهی داشتنه، چیزی مطلقی که اصلا شما کیهان شناسی بکنید اصلا با فرضی که اصلا کسی غافل از این بحث هاست، یا اصلا اعتقاد به خدا رو گذاشته کنار، با یه شبهاتی گذاشته کنار، همینجوری میخواد بره بشناسه. این از این آیات میشه به عبارتی که حالا تعبیر بکنید ظهورات داخلی اینها، انصراف عرفی اینها، هر کدام از اینها رو میشه تعبیر کرد و بگیم انصراف داره، انصراف داره، یا اصلا قرائن لفظی داریم از خود اینها استنباط بکنیم، یا اینکه اگه بگیم قرائن لفظی هم برامون کافی نیست، حداقل فضای مجموعه اینها یک انصراف عرفی و ذهنی درست میکنه. چطور؟ غرض تقرب به خدا نیست، معرفت خداست. بله، شناخت خداست، معرفت خدا، معرفت ما ممکنه همین هم بشنسه ولی برای نباشه، نه تمیز داره با اون. بله، این یا با ظهورات لفظیه و قرائن لفظی، یا حداقل اینه که مجموعه یک انصراف رو درست میکنه. پس ما از این مجموعه آیات نمیتونیم اولا نفسی مولوی در بیاریم، بر فرضم که مولوی نفسی از اینها استخراج بشه، رجحان مولوی نفسی باز مزیق محدد و مقید به همون غرض و انگیزه معرفت اللهی داشتنه. این دیگه این قسمت بس.
شواهد عدیده میاد که هر علمی که نوشتن مقدمش میده که این علم نوعی اتصال شده هم
دخواد عملنی
ساخت علم آموزی دستگاه نظام آموزی اسلام خدا میبرد
به عبارت دیگه، برداشتی که ما داریم میکنیم همین برداشت در واقع برداشت اونام بوده، پیشینیان هم همین برداشت رو داشته، به عنوان معید میشه آموزش. از این بحث هم میگذریم. حالا نکته عرض کنم که دیگری هم که یادم نیست قبلا اینجا گفتیم یا نگفتیم، خیلی سریع من بهش اشاره بکنم، اینه که بحث میکردیم از اینها وجوب استفاده میشه یا رجحان استفاده میشه. نمیدونم بحث کردیم اینو یا نه، از این آیات که میگه سیرو فی الارض یا افلم ینظروا الی السماء قل انظروا، نمیدونم چی، این آیاتی که ما رو دعوت کرد افلم یتفکروا، اینا از اونم که یک رجحان مطلق رجحان استفاده میشه یا اینکه وجوب استفاده میشه. بیشتر اونی که با توجه به اینکه گفتیم اینها ارشادی است، اونی که به ذهن میاد اینه که این قدر جامع را منظوره در این آیات، جامع بین وجوب و استحبابه، چون یک امر ذو مراتبه، برای یک حد اقل معرفت الله یک نوع نگاه آیه‌ای لازمه. از اون چی که از قرآن استفاده میشه اینه که معرفت الله بالاخره با یه نگاه آیه‌ای، حالا یا با آیات انفسی یا با آیات آفاقی لازمه، بنابراین در یه حد اقلش، چون ارشادی شد دیگه، چیز خاصی که نداره بیان شرعی، ما باید برگردیم ببینیم که اون حکم عقل چیست. اینا هم همه ارشاد به اون حکم عقله. وقتی که به حکم عقل مراجعه میکنیم ببینیم که یک حداقل لازمی داریم که هر کسی یه نوع نگاه آیه‌ای بکنه، یک شاهدی مؤیدی چیزی از این آیات آفاقی انفسی گوشه پیدا بکنه و بالاخره معرفت خدا را در خودش تحکیم بکنه. این یه حداقلش وجوب داره به معنی عام از آیات آفاقی و انفسی، ممکنه آیات آفاقی هم نباشه انفسی حکم عقلی، ولی از اون حد اقل که بگذارید دیگه شما مراتب بعدی یک مراتب بی‌نهایتی داره که همش رجحان داره. هر چه آدم جلوتر بره وقتی که با این غرض و انگیزه باشه رجحان داره، رجحان‌های مضاعف و عرض کنم که زو مراتب داره. بنابراین این بحث از این که این سوال که آیا این آیات اونها وجوب رو میارن یا مطلق رجحان میارن، جوابش اینه که اینا چون ارشاد شدن، ارشاد به حکم عقل میشه، در حکم عقل ما یک حداقل وجوب عقلیه، حداقل داریم در استدلال بر خدا که لازمه که آدم بره دلیل پیدا بکنه دونها، حالا آیات انفسی آفاقی و که اون لازمه، بقیهش دیگه میشه همه رجحانها و مراتب استحسان عقلی در واقع که عقل اونا رو مستحسن میدونه و راجح میدونه که آدم هرچه بیشتر معرفت منعم را و خدا را درش قوی تر بشه و متسلب تر بشه. این هم یه نکته است که نکته خیلی مهمی نیست و ازش میگذاریم. از شاید که نکته بعدی هم که اینم باز نکته خیلی مهمی نیست ولی برای تکمیل بحث اشاره میکنیم، اینه که ممکنه باز سوال بشه که معرف آیات الهی چیه. اولا آیات انفسی داریم، ثانیا آیات آفاقی داریم. در آفاق هم آیات خیلی پخشه، از ستاره شناسی و کیهان شناسی بگیر بیاید تا مثلا یه سوسک شناسی یا زنبور عسل شناسی، چه راهی مختلف طبیعت دیگه. اونی که ما در آیات داریم که ارشاد و عقل هم همون را میگه، ارشاد به همون چیزیست که در عقل هم بر اساس اون حکم میکنه، اینه که یعنی اگر که سوال بکنه تعیینیست این الزامات و رجحانها یا تخییریست، طبعا روشنه که یک رجحان تخییریست دیگه. یعنی اونی که از ما خواستن عرض کنم که تأمل در آیات الهیست، توجه کردید؟ و عرض کنم که این تأمل حالا در هر گوشه‌ای بره مصداقی از همون تأمل در آیات خداست. بنابراین یه نوع تأخیر عقلی ما اینجا داریم، چون ما را فرا خوانده است عقل ما و آیات هم به صورت ارشادی به تأمل در آیات خدا. به هر کجا بریم مصداقی از همین تأمل در آیات خداست و جهان شناسی و نفس شناسیه. اینه که یه حالت تأخیری داره. منتها نکته بعدش اینه که آیا این از کنم که اینها به صورت عینیست یا کفاییست؟ توجه کردید؟ اینجا ظاهرش اینه که دیگه ما اینجا دیگه جای کفایی اینجا از اینها استفاده نمی کنیم چیزی، در حد عنوان اولی که عقل ما میگه و آیات هم اون را میگه. ما یک برخلاف علوم دینی که یه وجوب کفایی داشتیم در حد اجتهاد، یه وجوب عینی در حد عقل داشتیم. اینجا ظاهرش اینا همه از کنم که یه نوع رجحان عینیست برای همه انسان ها در معرفت خدا اونها، منطقه یه حد اقلش واجبه یه حد بالاترش مستحبه، مستحسن عقلیست، مستحب که میگه و مستحسن عقلی در واقع. اما از این آیات و اون حکم عقلی که به این لحاظ ما داریم به عنوان اولی چیزی در بیاد که مثلا تأمل و تدبر و نمیدونم اجتهاد در این علوم یه امر کفاییست، از اینها چیزی استفاده نمیشه. در علوم دینی لولا نفره داشتیم که اون در سطح اجتهادی وجوب آورد برای ما، توجه کردید؟ تعمق اینا. ولی در اینکه حالا ما اینجا بگیم یه حد اقل شما مثلا برای همه مستحبه، بیشترش وجوب عینی داریم، این دستگاهی که در علوم دینی ما چیدیم بر اساس استنباط از آیات و روایات اینجا نیست. اون چیزی که ما اینجا داریم یک نوع رجحانه، عرض کنم که عقلیه، عام و مشترک و برای همه، هر کسی جدا جدا خودش این رجحان عقلی داره. اما این که و برای هر کسی هم درجات این رجحان داره. اما که حالا بگیم یه عده‌ای برن اینا متخصصان فیزیک یا کیهان شناسی یا حیوان شناسی یا گیاه شناسی بشن برای اینکه مثلا با همین غرایز دینی، این از این آیات و حکم عقلی اونا شده استفاده نمیشه. همش عینی است، کفایی ما اینجا دیگه نداریم، همش عینی است. حد اقلش میشه وجوب، بقیهش هم همیشه مستحسنات عقلیه که برای همه خوبه. یه چیزی بگیم یه عده‌ای برند و اینا درش چی بشن، از اینها استفاده نمیشه. بله با عناوین ثانوی و برای حل امور و رتق و فتق امور اجتماعی و نیازهای جامعه اسلامی، اون عناوین ثانوی است که حالا بعدا بحثش میکنیم، اون یه داستان دیگه ای. بله، یعنی شک عینی و کفایی که بکنیم، حالا ما به ظواهر که بخوام چه بکنیم، اصل در اینا عینیه. یعنی خطاب منحل میشه به هر کسی جدا جدا، هر کدام تکلیف داره طبق قواعد اینجوره. یعنی وقتی میگه افلم ینظرو افلا تنظرون سیرو، اینا به همه رو میگیره. و اینکه بگیم احدهما، این خلاف ظاهره. یعنی شک هم بکنیم اصل و اطلاق میگه عینیست، طبق قواعد عینیه. بله، ظهور در عینیت داره. بله، 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 ولی ظاهر به ذهن میاد که این اون چه که از آیاتون استفاده میشه و عقلم میفهمه اینه که ما بدون اینکه یه آیه ای چیزی باش برخورد بکنیم بدون یه حد عقل مثلا علم برامون پیدا بشه بعیده، ولی اگر پیدا بشه باز نه این مقدمات وجوب نداره. بالاخره اینا همه مقدمات عقلیه است. اگر واقعا کسی بشه تصور کرد که بدون نگاهی به هیچ آیه ای علم پیدا بکنه، اگر بشه نه وقت وجوب اینا نداره. اینکه اینا همه مقدمات عقلیه هست دیگه، عقلی که شد دیگه هیچ. اگر فرض بگیریم در یک صورتی این پله گذاشتن دیگه نیازی نیست برای رفتار پشت ما وجوبش میپره، هیچ چیز ذاتی در درون اینا نیست. همینطوره. بله این هم مثلا کفایته. منتها یه کفاییت تخصص در علوم و دانش‌های بشری برای رفع نیازها با یه بحث دیگر و عناوین ثانویه ما داریم که اون جای خودش از اینها و حکم عقلی و ارشاداتی که شرع داشت چیزی زائد بر این استفاده نمیشه. این مجموعه نکات مهم و تعبدی و توسلی بودنش هم که دیگه هم بحث قبل هم اینجا اشاره کردیم اول بحث که اینا همه توسلیاته. فرق توسل و تعبدی هم که دو دیدگاه دربارش اشاره کردیم. این تعبدی توسط هم اونجا با جای ترداش هم اینجا که دیگه بحثی که کردیم به هر دو رو شامل میشه و نیازی به تکرارش نیست. بله این هست. این هست که اگر ما اینا رو ارشاد گرفتیم یه بحثی هست اینجا. سوال خیلی درست و جالبیه. ببینید ما اگر اینا رو مولوی بگیریم اون وقت با جای طرح این بحثه که بیام اطلاعاتش درست کنیم اینا. اگر ارشادی شد اصلا همه اون بحث هایی که تو اونجا اومده اصلا از مقسم همه اونا خارج میشه. ارشادی که شد داره شما رو جا میده به حکم عقل، همه چیزشو ببین عقل چی میگه. یعنی خود اینها دیگه ظهورات ما بتونیم بیایم دستگاه اطلاق و تقیید و تخصیص و مقید و نمیدونم قرار اینه. این حرفا دیگه اصلا همه بچیده میشه، ارشاد میشه به حکم عقل و باید ببینیم در همه اینا ببینیم عقل چی میگه. عقل اون وقت همین میگه، میگه که در واقع برای هر کسی خوبه که بره هر چه بیشتر یاد بگیره برای خودش شخصا بهتره. بویی و نشانی از کفایت و حکم عقل نیست. اینکه همه اینا ارجاع به عقل پیدا میکنه، تو حکم عقل هم کفایی و عینی داریم ما دیگه. عقل اونجا برای ما خیلی واضحه که دیگه اینا عینی است، رجحان عینی است. رجحان عینیش که خوبه، منتها اون وجوب عینیش با اون نمیسازه. یعنی اگر یه جایی ما بتوانیم بدون اینها علمی پیدا بکنیم دیگه این وجوب عینی از این میپره از عقلی، ولی اگر غیر از اون راهی نداره اون وقت وجوب عینی باز میاد. اینا همه دیگه احکام عقلی است که راحت هم تشخیصش روشنه. اگر برای من راهی نباشه از جهت دیگه غیر استدلالی که علم پیدا بشه، عقل میگه واجبه. اگر راهی باشه اون وقت میگه وجوب تأخیری داری، وجوب تأخیری عقلی دیگه. یا اون راه برو که از راه دیگه علم برات پیدا بشه، از کسی که خیلی بهش اعتماد داری بپرس، یا این راه مثلا. اینا همیشه عقلی. منتها این نکته هم که عرض کردم قابل توجهه و البته یک جهات بحث دقیق تری هم داره که ما وقتی که یه بیانی ارشادی شد اصلا دیگه جای طرح اطلاق و تقیید و این حرفا هست یا نیست. اجالتا میشه گفت که دیگه نه، اینا همه از درون این بیان اینا میره بیرون. همه این بحثا رو ما باید ببریم تو خود اون حکم مرشد و الهی، یعنی حکم عقلی که مرشد و الهیه. البته تو احکام عقلی باز عینی و کفایی داریم، تعبدی و توسلی ممکنه داشته باشیم، تخییری و تعیینی داریم، این تقسیماتی که نفسی و طریقی اونا در حکمای عقلی داریم، همه این تقسیمات و اکثر این تقسیمات احکام شرعی در احکام عقلی داریم. اون وقت همه اینا رو باید با یه نگاه عقلی بررسی بکنیم که تقریبا نتیجهش هم با همونی که گفتیم یکی میشه.
دو
درسته بله. حالا اینا جواب داره، منتها حالا من بازم یه تأملی میکنم، انشاءالله فردا حالا این تعبد توسلی رو شاید یه کمی با بسته بیشترش بدیم، فردا عرض میکنم. سلام علیکم.